بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آقای حسینی فقه هم دست آقایون هست امروز؟ درس امروز تایپ نشده. خب ببینید، ما در مسئله پنجم که اختصاص داشت به گفتگو از توریه مفصل صحبت شد، به بهانه این که آیا میتونیم از کذب بریم سراغ توریه و حرمت کذب رو بکشونیم به توریه، بگیم توریه هم حرامه. خب بحثای مطرح شد، تاکید منم بود که این بحث رو دوستان یه حساب جداگونه باز کنن، چون این بحث یه بحثی نیست که یه جا دو جا ده جا به کار بیاد، صدها جا در فقه خودشو نشون میده. فقط نکته‌ای که مانده عرض کنم و رد بشیم دوستان این بود که بزرگان ما به نظر میرسه همون مشکلی که اشاعره دارند، این آقایونم دارند. اشاعره اشاره کردم تو باور کلامیشون میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، تو باور اصولشون و فقهشون قائل به قیاس هم، و قیاس هم تا کسی احکام و تابع مناطات به تعبیر سنی ها و به تعبیر ما ملاکات ندونه نمیتونه قیاس کنه، چون قیاس اسراء حکم یک موضوع مذکور در دلیل به یک موضوع دیگه لمشابهت اون موضوع با اون موضوع اول در منات. خب اگر منات نداره چطور میخواد قیاس کنیم؟ که عرض کردم این رو بعضی از خود اهل تسنن هم این مشکل رو چی شدن تو حالا یا جواب دادن یا ندادن. ببینید یه چیزی شبیه این تو رفتار علمای ما هم دیده میشه. علمای ما البته نمیگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، اینا میگن ما عدلیه هستیم، خدا را هم حکیم میدونیم و معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد. این باور کلامشونه. باز ادامه میدن میگن ولی ما مناطات حکم شرعی رو نمیفهمیم، اگرم بفهمیم شاید یه موانعی داره، اون موانع رو نمیفهمیم. خب اینجا این حرف رو میزنند، اما وقتی میان در فقه دیدی تنقیح منات رو قبول دارن، نهایت میگن منات قطعی، الغای خصوصیت رو بفرمایید قبول دارن، توسعه در مفاد دلیل رو قبول دارن، اونجایی که عرفن بشه توسعه داد. خب سوال اینه، ببینید سوال اینه که اگر شما قائلید که مناطات قابل فهم نیست، چجور میخواد تنقیح منات کنید؟ چجور میخواد الغای خصوصیت کنید؟ چطور میخواد مفاد دلیل رو توسعه بدید؟ قانونگذار گفته الناس مسلطون علی اموالهم، شما سرایت میدید به حقوقهم، میگید الناس مسلطون علی حقوقهم. شارع میفهمد که بیع قراری باطله، شما سرایت میدید به اجاره. خب این تا منات قابل فهم نباشه که نمیشه این کار رو کرد. میگید عرف اینجور میفهمه. ببینید عرض ما اینه که شما اگر خواستید ببینید عرف از دلیل چی میفهمه، اول باید باور کلامیتونو بهش بگید، بگید ای عرف من که میخوام از تو سوال کنم که آیا از نهن نبی ان بیع القرار میفهمی نهن نبی ان اجاره ان بی اجارت القرار یا نمیفهمی؟ باید حالیش کنی که ای عرف به تو بگم احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ولی ما قائلیم که مصالح و مفاسد قابل فهم نیست. حالا بگو. میگه اگه این طور من هیچی سرایت نمیدم. ببینید علمای ما این دیگه یه بار دو بار که نشنیدید، ده ها بار شنیدید، میگن عرف گاهی وقتها یه مناسباتی بین حکم و موضوع میفهمه که از اون مناسبات توسعه میده دلیل رو از مورد خودش به غیر مورد خودش، یعنی توسعه میده. گاهی هم میگن تنقیح مناط میکنیم، گاهی میگن الغای خصوصیت، عرف الغای خصوصیت میکنه از این مورد به مورد دیگه. بله اگر عرف بهش بگیم آقای عرف تو که مخاطب نفس شرعی هستی، احکام تابع مصالح و مفاسده، تو هم سهمی داری در فهم مصالح و مفاسد. میگه من سهم دارم؟ میگیم آره. میگه خب پس حالا بذارید من بگم که اصلا این سرایت میکنه یا نه. ولی اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد نیست مثل اشاعره، یا در نتیجه مثل همونا گفتیم، یعنی چه؟ یعنی گفتیم نباید بفهمی، حق نداری، نمیفهمیم. اینا هم آقای خویی اصفهانی آقای شیخ همشون دارن دیگه، میگن ملاقات احکام رو. مرحوم شیخ میگه الانصاف ان رکون الی فهم منات الاحکام مشکلان و نمیتونیم این کارو بکنیم. من از کسانی که خیلی همین شیخ انصاری، چون شیخ انصاری تو این بس اینم بگم، من گفتم تو تعادل و تراجی تو رسائل دیشب دقت کردم، نه تو خاتمه استصحاب این بحثا رو داره، ایشون اونجا تقریبا همین حرف ما رو میزنه یا ما حرف ایشون رو میزنیم، درستش اینه دیگه، گرچه من ندیده بودم بعد دیدم حرف ایشون رو. ایشون میگه بله اگر عرف قائل به توسعه بشه هیچ اشکال نداره. مثلا شاره گفته الکذب حرام، عرف به هر دلیلی میگه منظور شاره از کذب هر چه که مخاطب و به خلاف واقع بیندازه ولو این چی باشه؟ توریه باشه. خب ببینید آقای شیخ انصاری شما که میگید عرف اگر بگه قبوله، چون تصریح داره آقای نائینی، آقای نائینی که میگه قبوله، عرف بر فرض میگه که فکر میکنه احکام تابع مصالح مفاسده و فکر میکنه خودش سهمی داره. اگر شما این سهم رو برای عرف تعریف نمی کنید، به نظر من باید در الغای خصوصیت و تنقیح منات و مناسبات و موضوع رو تخته کنید، همونطور که اشاعره دیگه نباید قیاس کنن. یه مقاله رو میخوندم چند روز پیش، یکی از آقایون خیلی همچونم منم تعجب میکنم چه اصراری دارن، از رفقای ما هستندم، بارها با هم بحث کردیم صحبت کردیم، ولی نمیدونم، من بارها سوال کردم با دوستانی که میشنه، میگم اگر ما گفتیم احکام به هیچ وجه قابل فهم نیست ملاکاتش، حتی در عبا، حتی در معاملات، حتی در اجتماعیات، میگه بحث سر ایناست نه در تعبدیات، تعبدیات که همه قبول دارن قابل فهم نیست، اصلا تعبد یعنی همین. اگر اینجوریست که شما میگید به هیچ وجه ما نمیفهمیم، بحث سر هیچ وجه هم هستا، نه اینکه حالا اینم بگم دوستان، ما که دفاع میکنیم بگیم یه کسی عقل ناقصشو برداره هی سرهم برهم کنه، هی برای حکم شرعی چیکار بکنه، فلسفه بتراشه، ابدا، اونم شرایط خودشو داره، جایی که حکم روشن باشه یا عقل قطعی داوری کنه یا عرف همراهی کنه. یعنی این دلیل رو که میدن به عرف، عرف میگه این خصوصیت نداره، این مثلا در فلان موضوع هم همین حکم جاریه. اگر عرف یک فهم موسعی از دلیل داشته باشه یا عقل مناطشو بفهمه، دیگه چرا ما اینقدر بعدم بگیم ما عدلیه هستیم بعدم مناطات رو قبول نکنیم توسعش از اون برم بگیم تنقیح منات. واقعا دوستان شما یه وقت درسی میرید با این بگید کسی که میگه ما مناطات احکامو نمیفهمیم چطور میخواد بعد توسعه رو قائل بشه تنقیح منات؟ میگه خب اونجا عرف میفهمه، عرف میفهمه چون عرف توجیه نشده. گوش میکنید چطور توجیه نشده؟ که نباید بفهمه. اینم بهش بگید که تو نباید بفهمی، بهش بگید تو نباید بین بعد توسعه میده یا نمیده. عرف توجیه نشده رو ما میان میگیم که میفهمه. بگذارم این باقی مانده مسئله پنجم بود که توریه. بحث توریه خیلی ما رو معطل کرد، اجازه بدید، ولی اشکال نداره، لازم بود. وای میسم. ببینید الان میخوایم وارد مسئله ششم بشیم که طبق قرارمون بران شد مطالعه کنید. بحث مسوقات کذبه. من یه روزه بخونم برای این قسمت گوش میکنم، نگران نباشید. ببینید در بحث، چون تو همین فرصت که من جواب سوال شما رو میدم دوستانم ممکن روی این موضوع فکر کنن. ببینید در بحث مسوقات کذب ما دنبال این نیستیم که بگیم آیا کذب مورد جایزم داره یا نداره. به همه مقدسات قسم که کذب بعضی وقتا چی میشه؟ جایز میشه. نه تنها جایز میشه بلکه واجب میشه. این نه قسم میخواد، نه آیه میخواد، نه حدیث میخواد، نه عقل میخواد. حالا داریم هم ولی نمیخواد. ببینید در مسوقات کذب ما چیزی که برای اون مهمه گستره تسویقه، یعنی موارد جواز، موارد رخصت. مثلا تصور کنید کسی بگه کذب جایی که راست گفتن موجب ضرر دیدنه جایزه، تا کسی که میگه ابدا، به قول یکی از آقایون ما کذب مصلحت آمیز رو میگیم، مصلحت دار رو میگیم جایزه، نه کذب منفعت دار رو. بزادان این تعبیر کسی بگه اگر، خب این واقعا باید ببینیم اینطور هست یا نه. جایی که انسان اگر راست بگه ضرر میکنه، اگر دروغ بگه ضرر نمیکنه، حالا نمیگیم نفعم میبره، ضرر نمیکنه. یکی بحث کذب با زوجه و اهله که گاهی میگن روایت وارد شده. خب این مثلا این کذب با اهل، با مطلق اهل یا فقط با زوجه، و این واقعا هست؟ هست واقعا یا نیست؟ اگرم هست مطلقا، یا مثلا جایی که وصل الجان و الالب، جان به لب برسه و الا، چه مجوزی آدم داره به همسرش دروغ بگه مثلا؟ ببینید اینجور بحثاییست که بحث قشنگیست. یا مثلا اندل اصلاح که میگن ذات البین، بین دو نفر، زن و شوهر، دو برادر، دو خواهر، انسان با دروغ اصلاح کنه، این حد و مرز چیه؟ حالا یه زن و شوهری هستن، این آمریکاست، اون اونور دنیاست، حالا آشتی هم بکنن بنا نیست که معجزه و شق القمری بشه. آیا مثلا انسان میتونه دروغ بگه؟ مثلا یا دو نفر دعوا دارن، کاری هم به هم ندارن، بنده دروغ بگم اینا با هم مثلا حالا اصلاح میشه بینش، اما بنا نیست حادثه رخ بده. و کذب در بحث قضایی، کذب در تفتیش، کذب در احقاق حق و اماته باطل، آیا میشه انسان دروغ بگه یا نگه؟ اون حدیثی که هست که تهمت بزنید به اهل بدعت، تهمت میدونید دروغ دیگه، تهمت عیبی رو انسان به دروغ بگه، مقابل غیبت که عیبی رو به راست بگه. اون حدیث تهمت به اهل بدعت چیه؟ بحث تقیه ائمه، آیا این کذبهای مسوق داره؟ کذبی که لهو مسوقون، یا نه اصلا بحث تقیه ائمه ربطی به کذب نداره و کذبهای مسوق. البته قطعا که اگرم باشه کذب مسوق کسی العیاذ بالله نمیگه کذب غیر جائز در حق معصوم، اگرم بگه میگه کذب جائز. آیا اصلا همین تعبیر درسته یا نه؟ دوستان یه چند روزی باید اینا رو بررسی کنیم. به نظر من اگر کسی این بحث رو چند تا مقاله کنه یا یه پایان نامه فقط تو همین مسوقات کذب، مفهوم شناسی، مصداق شناسی و این سوال های ماده که تازه من بعضی هاشو عرض کردم براتون، مثلا این بحث مسوقات کذب، حالا میرسیم با میدونید جریانی ما داریم بنام ماکیاولیز دیگه. ماکیاولیز یعنی چه؟ یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنده اگر هدفم مقدس بود به هر وسیله متوسل شدم اشکال نداره، هدف وسیله را توجیه میکند. خب شما یه هدفی دارید به نام اصلاح ذات البین، میگید برای اصلاح ذات البین من مرتکب حرام بشم، دروغ. البته نگید الان حرام نیست، خب همین، اگر این غایت نبود که حرام بود، چون دروغ اقتضای حرمت داره مگه خارج بشه. خب آیا ما میتونیم چیزی که اقتضای حرمت داره، یعنی لولا جهت خارجی حرام مرتکب بشیم؟ خب این همون هدف وسیله رو توجیه میکنه هست دیگه. چیه؟ اگر گفتیم در جنگ دروغ گفتن جایزه، اگر گفتیم با زوج دروغ گفتن جایزه مثلا برای اداره زندگی، خب اینا هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه. پس این همه به سر ماکیاولیسم میزنن، میگن آقا نه اسلام هاشا و کلا اینجور نیست، ساحت اسلام از جریان ماکیاولیز دوره. چیه؟ رابطه همین حالا ماکیاولیز با اهم و مهم، اهم و مهم و جن و انس قبول دارن اما ماکیاولیز رو جن و انس رد میکنن. خب اینا رو چیزاییست که حالا باید مقدمتا عرض بکنیم. خب بفرمایید. استاد
این که فرمودید که بعضی راه هستن که احکام رو تابع مسائل و مفاسد نمیدونن و میگن ما نمیفهمیم مفاسد و مسائل رو، و در این حال الغای خصوصیت میکنن یا مناسبات رو موضوع قبول دارن.
تابع مسائل مفاسد میدونن،
میدونن
ولی میگن شما خود گفتید نمیدونن، میدونن ولی میگن ما نمیفهمیم.
ولی میگن ما نمیتونیم رو بفهمیم، چه بسا اینها، یعنی کاری که ما میکنیم با اونا فرق داره، نمیشه به اونا اشکال گیره. چرا؟ چون اونا میگن وقتی عرف، باید ببینیم عرف چی میگه. عرف توسعه در علت و منات خود که نمیده، عرف توسعه در موضوع میده. اونا میگن چه کنم کنم؟ اونا میگن ما منات رو میفهمیم، علت رو میفهمیم، مصلحت و مفسده رو میفهمیم، همین مصلحت و مفسده میبینیم در یک عنوان دیگه هم بار هست. بسیار. اما میگه اون موضوع عرفت اونم هست. اونم خیلی فرق داره.
آقای اون حرفی که میزنن میگن عرف نه این که موضوع رو توسعه میده، میگن به مناسبات حکم و موضوع میگن که این حکم اونجام جاریست. مثالش روشن، نهن نبی عن بیعه، یه مثالشه که زدنم در نهن نبی عن بیع القرار، میگن که عرف اجاره رو بیع میدونه، اگر اینو بگن که شرعیشون باید قطع بشه، غیر از تقسیمی همه چی باید قطع بشه. نمیگن اینو، میگن بین نهی و قرار حکم و موضوع، بین نهی و قرار مناسبتی حاکمه که اختصاص به بین نداره، اجاره رو شامل میشه. اینه. خب اگر نمیفهم عرف، اصلا شاید واقعا بین نهی و قرار چی باشه؟ کربلا و چنگور باشه، هیچ ربطی نداره، هیچ ارتباطی با هم نداره، پس چطور مناسبات رو میگن؟ شما حرفی که خودشون زدن بزنید، یه حرفی که خودتون دارید حالا بعدا نمیتونید دفاع کنید، اون رو نباید بزنید. بله بعضی وقتا از اون طرفه، مثلا شارع میگه که انگور مثلا اگه آبش جوش بیاد حرامه، عرف میگه من کشمش رو هم میگم انگوره، این که بگه اگر انجیر رو هم میگفت انگوره شامل انجیر هم میشد، ولی اگر گفت نه شاره که میگه اسیر عنبی ازا قلا یحرم، بین یحرم حب و اسیر عنبی یه مناسبتی است که تو اسیر زبیبم هست. خب میگیم اگر اوف نمیفهمه هیچی، اینه بحث سر اینه، بحث سر این که یه موضوع رو اوف معنا کنه نیست. اینطوری بفرمایید آقاسون.
این که فرمودید که بین مباحث کلامیشون و فقهیشون تناقضه، این به نظر اشکال نداره، دو علم جداست. گاهی وقت از هر علمی هم یک اسلوبی داره، یک چارچوبی داره، کما اینکه گاهی وقتا اصلا اصولی ما مثلا بعضی از مطالب فلسفی که بعضی از اصولی که علاوه
بله این معطل نشه، ببینید
یک فلسفی ربطی به اصول نداره،
یک باور
جداست، فقه جداست.
یک باور کلامی اگر مبنای حکم فقهی نباشه، بله حرف قشنگی زدی اما جوابش دقیقاً که از خودش قشنگ‌تره. باور کلامی اگر مبنای مسئله فقهی نباشه، بله. میخواد رو تو مثال بزنم؟ اتفاقاً داریم بعضی از باورهای کلامی که مبنای اصولی نیست. از نظر بهتون بگم آیات و روایات، کسانی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول ندارن، یعنی 12 امام رو، اینها اسلام رو ندارن، چون اسلام یه بسته است، اسلام کلامی ها. ولذا نگاه کنید وقتی آیه ولایت رو مطرح میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد میگه والله یعصمک من الناس، بعد میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چه ربطی داره کافر؟ چرا اینجا؟ بله اونه که قرآن رو همینطور هر جور رسیدن معنا میکنن، بله این هست. البته این فقط تمام نیست، خود اهل تسنن دارن من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن، این جزء متواترات شیعه و سنیه، ماتمیتتن جاهلی، این ماتمیتتن قبل اسلام، یعنی غیر مسلمان. من مات ولم یعرف امام زمانی ماتمیتتن جاهلیه، یعنی مات غیر مسلمانه. اما این باور کلامی تو فقه نمیاد، به همین خاطر خون غیر شیعه، یعنی یه خون یه بچه دو روزه سنی مثل خون یه مرجع تقلید شیعه محترمه، خونش محترمه، پاکه، ازدواج باش، حالا مگر بعضی از اقوال اونم زن بخوان، صحیحه، ارث میبره، اون احکام اسلام باره، یعنی اون مبنای کلامی در فقه اثرگذار نیست. گویا در فقه میگه کسی که دخل فی زمره الاسلام، و چی انسان داخل در زمره اسلام میکنه؟ بدید که شهادته. اما اگر یه باور کلامی باشه، یعنی این کلامی هم حالا من گفتم، یعنی این که احکام تابع مصالح و مفاسده، نه که مخالفت و موافقتش برمیگرده به یه مسئله کلامی، ما گفتیم کلامی، این اثرگذاره. شما میخواد اینو بیارید تو فقه، بعد تنقیح مناط کنید، الغای خصوصیت کنید، مناسبات و موضوع درست کنید بر اساس او. پس بنابراین باورهای کلامی درست دوتا دانشه، دوتا گزاره است، منطقه اون میخواد بیاد مبنای فقه واقع بشه. و الا اینطور باشه ما نصف بحثای فقهیمون رو فرض کنید امامت معصوم، ولایت فقیه، خب اینا بر اساس باور کلامیه، میتونیم بگیم اینا جدا هستن از هم نیستن.
طبیعتاً اینجوری شما اینطوری که الان نمایید که قومیت رو ما کشف کردیم به خاطر مسئله که توش هست مثل کسب،
حالا سوال من اینه، اولا عقل تشخیص داده یا یاد بود و خودم بعدش بگم که شما جواب بدید وقتی چه دوباره بخوام این قضیه رو کنم و اجازه هم نمیدید برای قبلش بگم اینکه واقعا اور این کسی رو که ببینه داره توریه میکنه بگه این شخص مثل همونه که به کز میگه خیلی فرق میکنه، نگاهوار خیلی فرق میکنه. وقتی کسی دروغ میگه اور میگه این میتونه غیبت هم کنه، میتونه حمد هم بزنه، میتونه خیلی کار میکنه، ولی کسی که اور اینجوری هم کسی که میگه نه توریه کرد میگه این آقا خودش رو مقید کرده که احکام رعایت کنه، حالا برای این سوء استفاده داره میکنه. پس نگاه اور به اون شخص مثل نگاه کذاب به که کذب میکنه یکی توریه میکنه یکی نیست. و از کجا معلوم که چیزی که در کذب گفتن فقط مسئله اعتماد از بگردن اعتماد کردن؟ نه شاید این نباشه، شاید اون خبث باطنی هم منظور باشه، یعنی اون مناطی که موجب شده که حرام باشه شاید خبث باطنی باشه. کسی که دروغ میگه با کسی که توریه میکنه اصلا نفس باطنی هم متفاوته.
بله حالا هم خودتون میفهمید که اشکال سغرویه. حالا سغرویش من احصاری ندارم، ممکنه یک کسی بفهمه یک کسی نفهمه، هیچ وقت در صغرا لازم نیست استاد و شاگرد هم نظر باشن، مثلا اصل مطلب معلوم بشه بذار ممکنه بین مواردی که من تشخیص میدم با شما عام خاص مطلق باشه عام خاص منوج باشه. ولی یه نکته هم بهتون بگم چرا ما فراموش کردیم، ما توریه‌ای که آقایون دارن میگن منظورمونه. چند بار اینو گفتیم، یه دفعه توریه یه چیز هنرمندانه‌ایه که اصلا کسی میفهمه میگه احسنت، داشتیم دیگه مثالاش و موارد، اونو اصلا ما نگفتیم، رضا گفت اون اصلا مصداق کز نیست، حکم کز رو نداره. شما توریه رو فرض کنید که دقیقا اثر کز رو داره، که گفتم این توصیه که آقایون میدن با یکی دو تا دروغم نه خبث باطن کسی میفهمه مثل فرق نمی کنه. چطور اگر کسی در زندگیش دروغ بشه یه رویه و کشفم بشه ها مردم بفهمن که ایشون دروغ میگه، با اینکه بفهمن ایشون چی توریه میکنه. ما الان تو مردم زندگی میکنیم هیچ فرقی نداره، یه کسی که هر وقت ازش پول میخوان میگه ندارم و بعدش هم میگه من دارم هم نمیخوام بدم، دروغ میگم. با کسی که همینو میگه منتها اراده میکنه که کف دستم ندارم، این فرق میکنه، تو جیبم تو این جیب راستم ندارم، تو آستینم ندارم. بحث خبثو میگید خبث باطن، این چه فرق داره با اون؟ چون همون مفاصل تو اینم هست. حالا بگذارم دیگه میخواد باشه ببخشید شما باشه بعد از دست، ما معمولا دو نفر جواب میدیم الان سه نفر چهار نفر جواب بدیم، من این بحث رو مطرح کنم. حالا بفهم خیلی مظلومانه نگاه میکنی چون
یافتم
بودیم
استاد ببخشید، مثلا در بحث مناسبات بین حکم و عرف اون چیزی رو که میفهمه داره خواسته شارع رو میفهمه. ببین شارع از من میخواد که این فضا رو میگه که تمیز کنید، یارو عرف میفهمه که در دامنه خواسته شارع اینم هست که در ادامه کثیف هم نکنیم فضا رو، ولی علت و معنات این که شارع چرا به من گفته اینو تمیز کن اینو نمیفهمه. یعنی بین یک چیزی بالاتر از این که حالا بگیم سرایت در موضوع میده یکی پایین تر از اینه که بخواد
مناطق بفهمه. بله این میدونی چرا پشت ذهن عرف چیه که از تمیز کن میفهمه یعنی کثیفم نکن، این پشت ذهن عرف اینه که شارعی که به من میگه اینجا رو تمیز کن صرف تمیز کردن مصدری من مراد نیست، بلکه تمیز کردن تمیز بودن اسم مصدری مراده. در واقع میگه من میخوام اینجا تمیز باشه، ولی اگر شما یه فوتی کردید کل این با فوت عیسویتون اینجا تمیز شد دیگه شما رو مهاجره میکنه که من گفتم تمیز شد، میگه من تمیز کردم دیگه، چون اینجا تمیز کردن چی؟ اسم مت یعنی تمیز بودن رو میخواد. بعد کثیف کردن دوباره با تمیز بودن منافات داره ولی با تمیز کردن منافات نداره. حالا عرفی فرسته که اصلا اینا نمیتونه بفهمه، یعنی تمیز کن مثل اینه که میگه دو تا سجده کن یکی رکوع، اگه مثل باشه چی میفهمه؟ تا عرف نفهمد که تمیز کن به ملاک تمیز بودنه، این ملاک رو نفهمه، شما چی رو بهش اجازه میدی حرف رو بزنه؟ ما همونجا میگیم نه نمیفهمه. چرا عرف اینو میفهمه؟ چون میگه شارع اینو میخواد و من از حرفش اینو میفهمم. و اگه بنا شد شما از حرف شارع هیچی جز همون مفاد جمله رو نفهمید، دیگه نمیتونی کار بکنید. بگذرم بذارید آقا. ببینید آقایون، عرض کردم ما دنبال چی هستیم. قرار شد ما در مسوقات کذب، اصل این که کذب فی الجمله جایز میشه دنبالش نباشیم، دنبال موارد مصادیق باشیم. اگر شما دوستان اجازه بدید من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه حالا اگه برسیم امروز عرض کنم، وگرنه اصل بس که با تتبع شروع میشه. همیشه بلدید که ما وقتی وارد یه مسئله بشیم اول موضوع رو بیان میکنیم، بیان موضوع که همین کاری که کردیم، بعد تتبع، نهایتا هم چی؟ نقد و بررسی، نقد و تحقیق. اما دو تا نکته کوچولو تا همین مرحله بیان موضوع من بگم تا انشاءالله فردا تتبع رو شروع کنیم. ضمناً بگم تتبع ما چون برگه ندارید رو مکاسبه، مکاسب در مسوقات آقایون بله 12 صفحه داره، از این صفحات کم حجم ها، 12 صفحه رو شب میتونید به راحتی مطالعه کنید. دوست دارم دوستان فردا اینو مطالعه کنید با آمادگی، چون رو برگم نیست، ما با شیخ شروع میکنیم. اما اون دو نکته چیه؟ یکیش همین مطلبی که اشاره کردم که اگر کذب بنا شد، یعنی کذب حرام، کذب زشت، کذب قبیح به خاطر یه سری مساله جایز بشه، آیا این همون جریان هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ نیست، همونه دیگه. خب پس چرا اینو علما قبول میکنن اونو رد میکنن؟ من دوستان یادم سال اول خارج بود، فکر کنم 61 بود 62 بود، با یکی از بزرگان حوزه که اون زمان درس خلوتی هم بود که الان از مراجع محترم، سوال کردم. قرار شد مثلا یه چند وقتی بگذره بریم خدمت ایشون. یادم اون زمان منو قانع نکرد. علتش هم میدونید چیه؟ علتش اینه که علمای ما یه سری موارد پذیرفتن که یک وسیله حرام انسان مرتکب بشه برای غایت مثلا واجب، این همون اهم و مهمه ها، چی غیر اهم و مهم؟ قانون اهم و مهم، انسان اهم رو باید مقدم کنه بر مهم، چنانچه مهم رو مقدم کنه بر غیر مهم، تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیر مهم، که مختصرش میگم میگه تقدیم اهم بر مهم. ببینید تقدیم اهم بر مهم خب یه چیزیست که تو دین ما پذیرفته شده، اما از اون طرف عرض کردم بهتون میدیدم که علمای ما میگن هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. از اون طرف میگن میشه دروغ گفت مثلا برای اراده اصلاح، ولی از اون طرف میگن مثلا نمیشه آب رو برداشت، آب مردم رو وضو گرفت نماز خون. خب چه فرق میکنه؟ من که آب نمیخوام دور بریزم، من که نمیخوام از آب بنوشم، میخوام از آب چیکار کنم؟ عبادت کنم. آیا علما اجازه میدن کسی از آب غصبی، از وسیله غصبی استفاده کنه برای انجام یک واجب، برو واجب خیلی مهم باشه مثل نماز؟ آیا اجازه میدن کسی از مرکب غصبی استفاده کنه برای حج؟ حج خیلی مهمه، اجازه نمیدن. این سوال بود که اینا چجوری جمع میشه. ببینید حتی من اینجا نمیخوام خیلی توضیح بدم، اینا رو دوستان تو فقه و مصلحت مفصلش رو مطالعه کنید، ولی اونی که الان میخوایم بگیم مختصر، چون یه دفعه دیگه یادم 2-3 سال پیش به مناسبت بحث سب و اینا بود، یادم اشتباه نکنم اونجا می اشاره کرده. ببینید اگر این که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه ماکیاولیست، اگر این باشه که هدف فی الجمله وسیله رو توجیه میکنه، به نظر ما این قابل قبوله و قابل رد نیست. اصلا قانون اهم و مهم همینه. اما اونی که در جریان سیاسی مطرحه و حالا نسبت دادن به ماکیاول، بعضا میگن ماکیاول این حرف رو نزده، اینجوری منظورش نبوده، دیگه من تخصص این چیزها رو نداریم. اونی که به ماکیاول نسبت میدن میگفته، در واقع میگفته هر هدفی هر وسیله‌ای رو توجیه میکنه. مثلا این رفتار سیاسیون راحت دروغ میگن به خاطر اهدافی که دارن. بعضی ها هستن دیگه، بعضی از افرادی، بله خب هر هدفی هر وسیله‌ای رو توجیه نمیکنه. ولی اگر هدفی باشد که فیه مصلحتون تامه، وسیله‌ای باشه که فیه مفسدتون، که نسبت به مصلحتی که با این مفسد درست میشه خیلی بالاتره، این هدف وسیله را چی؟ توجیه میکنه. جریان عاشورا چیه آقایون؟ جریان عاشورا حفظ دین هدف، حفظ دین هیچی به پاش نمیرسه، برای حفظ دین وسیله ایست که فیه مفسده. وسیله چیه؟ اینکه امام حسین به شهادت برسه، کشته بشه، زن و بچه اسیر بشن، افراد از بین برن، سختی ها بکشن، چون اینا در فضای طبیعی همش اگه اون هدف نبود که اینا همه آرام بود. کار امام حسین میشد خودکشی، زن و بچه رو بردن هم میشد قتل نفس زکیه. اما اون هدف اینو توجیه میکنه، اینه بس. و الا اصل مطلب نمیشه انکار کرد. باشه تا فردا انشاءالله. استاد در ماجرا نیست به او